بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 94 سطر 9 و القایت و بالفعل ما حسل و تسل بالمعلوم و هی القریبه و القایت و بالقبه ما لم تتصل به ولیکن تو ترقب بعدو رهیل بایده. بحثمون در تقسیمات علل بود، علل چهارگانه رو، یعنی ماده و فاعل و صورت و غایت رو میخواستیم تقسیم کنیم. گفتیم بر هر کدام از اینها تقسیمات متعدد وارد میشیم و ما از تقسیمات سه تا رو انتخاب کردیم. یکی تقسیم به بالفعل و بالقوه، دوم تقسیم به قریب و بعید، سوم تقسیم به بذات و بالعرض. و گفتیم تقسیمات دیگر هم وجود دارن که ما در آخر به بعضیشون اشاره میکنیم. فاعل رو به این سه تقسیم تقسیم کردیم، ماده رو هم به هر سه تقسیم تقسیم کردیم، باقی مونده غایت و صورت که ابتدا غایت رو تقسیم میکنیم و بعد هم صورت رو میشه. به سه تقسیم تقسیم میکنیم که البته خود هر تقسیمی باز اقسام داره. در آخر جلسه دیروز گفته شد که هیولای آب ماده بذات است برای صورت هوا، اما خود آب که مجموع هیولا و صورت مایی است ماده بالعرض است برای صورت هوا. همچنین دیوار ماده بذات است برای سواد. دیوار به علاوه بیاض که ما ازش تعبیر میکنیم به عویض، ماده بالعرض است برای سواد. من بذات و بالعرض رو خیلی توضیح ندادم، یه مقدار برای بعضی هم مبهم بود. من الان اشاره میکنم در بذات و بالعرض هایی که در پیش داریم دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشیم. بذات دو معنا داره که این دو معنا با هم جمع میشن، یکی بلاواسطه، یکی هم حقیقت. این علت بذات هست، یعنی علت بلاواسطه است. این علت بذات است، یعنی حقیقتاً علت است. دو تا معنا برای بذات داریم، یکی به معنای بلاواسطه، یکی به معنای علل حقیقه. در مقابلش بالعرضه که اونم دو معنا داره، یکی به معنای معل واسطه، یکی هم به معنای مجازن. بالعرض یعنی معل واسطه و بالعرض یعنی مجاز. خب حالا اگر اینطور گفتیم، این حالا که به ذات و بالعرض معنا شوشن شد، اگر گفتیم هیولای آب ماده است برای صورت هوا، اسناد ماده بودن دادیم به هیولا، این اسناد حقیقی است. یعنی این ماده حقیقتاً ماده است، این هیولا حقیقتاً ماده است برای صورت، چیزی توش اضافه نداره، خودش ماده است. اما اگر آب رو، یعنی مجموع هیولا و صورت مائیه رو ماده دونستیم برای صورت هوا، اینجا مجاز گفتیم. مجموعه ماده نیست برای صورت هوا، جزئی از این مجموعه ماده است. پس ما اسناد ماده بودن به کل دادیم، اسناد مجازیه. اگه اسناد به جز می دادیم اسناد حقیقی بود. ما الان اون چرا که ماده نبوده توی ماده دخالت دادیم، پس مرتکب مجاز شدیم. منظور از مجاز، مجاز عقلیه که ازش تعبیر میکنیم به مجاز در اسناد. منظور اون مجاز لغوی نیست در اینجا که دنبال علاقه و اینا باشیم. مجاز عقلیه، مجاز در اسناده. ما الان داریم ماده بودن رو نسبت میدیم، اسناد میدیم. یه وقت اسناد میدن به هیولای آب، اسناد حقیقی است. یه وقت اسناد میدن به مجموعه که اسناد مجازی است. چرا صورت مایی اگر آمد اسناد رو مجاز میکنه؟ توجه کنید، ماده اونیست که اش میگیم قابل. قابل باید با مقبول جمع بشه، قانون قابل باید با مقبول جمع بشه. هیچ وقت آمدن مقبول قابل رو باطل نمی کنه. که یه قانون داریم، لابد القابل لابد و یشتم مع المقبول و لا یزول مع المقبول لا یفنا مع المقبول. و این قاعده مورد استفاده زیاد تو فلسفه داره. الان شما ملاحظه کنید وقتی صورت هوایی میاد، هیولای آب باقیه، هیولا آب قابله و باقیه. صورت آب از بین میره، تا صورت آب از بین نره صورت هوا نمیاد. پس صورت هوا، صورت آب نمیتونه قابل باشه، چون با آمدن مقبول باطل میشه، پس نمیتونه قابل باشه. اگر من او را ماده و قابل حسابش میکنم، مجازن قابلش کردم. اسناد قابلیت، اسناد ماده بودن به این صورتی که با آمدن مقبول باطل می شود، این اسناد میشه اسناد مجازی. خب پس روشن شد که مراد از بذات و بالعرض چیست. اونجا که فاعل حقیقتا فاعله، میشه فاعل بذات. مثل دارو، دارو الیس برای خود. حالا از ذره مادی دارم عرض میکنه، ولی دارو هم فایده نداره. خدا علت است، خدا شافی است. دارو شافی نیست، در ذره ظاهر دارم عرض میکنه. دارو در واقع معده، علت نیست، علت فاعلی نیست. حالا اگه به دارو بگید علت، علت فاعلی به ذات است، یعنی حقیقی است. به دکتر بگید علت شفا مجازی است. یا به تعبیری دیگه دارو بلا واسطه علت است، میشه فاعل بذات. دکتر مع الواسطه، با واسطه دارو علت است، میشه بلعرز. که میخوام عرض کنم کلمه بلعرز رو هم میتونید به معنی مجازن بگیرید، هم به معنی مع الواسطه. کلمه بذات هم میتونید به معنی حقیقتن بگیرید، هم به معنی بلا واسطه. در این مثال دکتر و دارو و شفای مریض توضیح دادم. خب روشن شد دیگه، به ذات و بلرز تقریبا میشه گفت روشن شد. هم در فاعل توضیحش دادم، هم در ماده توضیح دادم. دیگه در غایت صورت شاید دیگه احتیاج به توضیح خیلی نداشته باشه. اگر اشاره کنم فهمیده میشه انشاءالله. نه، این سوال خوبی بود. میفرمایید که ما احتیاج به، ما اصلا چیزی به نام ماده ثانیه نداریم، چون همیشه اون ماده اولایی که در این جسم هست قبول میکند، اون بقیه چیزهایی که در جسم هستن قبول نمیکنند. مثلا صورت جسمیه تو این جسم هست، صورت نوعیه هست، اینا در قبول نقشی ندارن. برداشت شما سر، اینا در قبول نقش ندارن، فقط اون ماده حقیقتا ماده است و حقیقتا قابل. اینو توجه کنید، نه این فرمان شما درست نیست. اونجا که صورت، صورت اون مجموعه ضد صورت مقبول است، اونجا حرف من این است که ماده عبارت است از هیولا. صورت رو در قابل دخالت ندید، صورت رو در ماده دخالت ندید. ولی اونجایی که اون صورت موجود در جسم زدیتی با اون مقبول نداره و با آمدن مقبول باطل نمیشه، اونجا صورت رو هم دخالت بدید در قابل. مثلا فرض کنید که این جسم که دارای ماده است و دارای صورت جسمی است و دارای صورت نوعی است، این یک کیفیتی رو قبول میکنه، مثلا رنگ سفید رو بهش بیرون قبول میکنه، اون کیفیت میشه مقبول. اون کیفیت با هیچ کدوم از این دو صورت مزاد نیست و با آمدنش هیچ کدوم از این دو صورت رو باطل نمیکنه. بنابراین قابل میشود مجموع این ستا چه با آمدن مقبول باطل میشه. در مثال آب و هوا این چنین نبود، با آمدن صورت هوایی صورت مایی باید میره، اونجا نمیتونیستیم صورت مایی رو جز قابل قرار بدیم، ولی در اینجا که جسم میخواد سفیدی رو قبول کنه، صورت جسمیه، صورت مثلا دیوار یا صورت فرض کنید انسان یا صورت هر چیزی که صورت نوعی است، اینا رو حفظ میکنیم، اون مقبول رو وارد میکنیم. اینجور جایی اون مجموعه میشه قابل و مجموعه ماده ثانی است. پس ما قابل که ماده ثانی باشه داریم، در مثل هوا و آب و اینها ما قابلمون فقط باید هیولای اولا باشه، هیولای ثانیه رو اونجا نمیتونی داشته باشه. در مثل آب و اینا که عرض کردم صورت موجود مزاده با اون مقبوله، در جایی که صورت موجود با اون مقبول مزاد نباشه، ما ماده رو عبارت میگیریم از مجموعه که میشه ماده ثانیه. پس قابل میتواند ماده اولا باشه و میتواند ماده ثانیه باشه. به عبارت بعدی حالا شاید بتونیم بگیم یه تفاوتی میخواد که در اجسام بسیطه هیولا ماده به ذات هست و مجموعه ماده به درز هست، ولی در اجسام مرکبه مجموعه میتونه ماده به ذات باشه. در اجسام مرکبه مجموعه میتونه ماده به ذات باشه، لازم نیست حتما ماده به درز قرارش بده. خب این دنباله بحثی دیروز بود و لازم بود گفته بشه، من دیروز توضیح کامل ندادم. به نظر صدر علاوه بر این که حرکت جوهری و تکاملی رو قائله، حرکت کنفسادی هم قائله، در عناصر کنفساد قائله، در عناصر کنفساد ایشون دو حرکت قائله، هم کنفساد هم جوهری. همین آب در حینی که آب از حرکت جوهری داره، ولی وقتی میخواد تبدیل به هوا بشه اون حرکت جوهری نیست، کنفسادی. داد بحث امروز میشیم، قایتو میخوام تقسیم کنی به سه تقسیم، سبا گفتم به سه تقسیم، قایتو میخوام تقسیم کنی به سه تقسیم، ولی مرحوم سبزواری قایتو به دو تقسیم تقسیم میکنه، نه به سه تقسیم، نه به سه تقسیم. یکی تقسیم به بالفعل و بالقوه است، یکی تقسیم به ذات و بالعرضه. تقسیم قریب و ملحق چه میکنه؟ میتقسیم کردی قایت رو بالفعل بالقوه، اون بالفعلش میشه قایت قریبه، اون بالقوهش میشه قایت بعیده. پس دیگه احتیاج نیست که قایت رو بار دوم تقسیم کنی به قریبه و بعیده، تو همون تقسیم به بالفعل و بالقوه تقسیم به قریبه و بعیده هم میاد. بنابراین اون قسمی که بالفعل است قریبه هم هست، اون قسمی که بالقوه است بعیده هم هست. پس دو تقسیم رو با یک تقسیم انجام میدیم، تقسیم سوم میمونه اونو جداش میکنه. این کاریست که مرحوم سری درباره قایت. حالا توجه کنید قایت بالفعل رو بیان کنید و بالقوه رو که قهرن قریب و بعید هم معلوم میشه. میفهمد قایت بالفعل قایتیست که برای معلول حاصل شده و با معلول مرتبط شده، یعنی بر معلول مترتب شده. در مقابل غایت القوه است که هنوز برای معلول حاصل نشده و ما انتظار داریم که بعداً حاصل بشه. غایت این تخته هایی که من میخوام تخت بسازم، غایتش استراحته. اگر من تخت رو ساختم، معلول که تخت حاصل شد، غایتم برش مترتب شد و براش حاصل شد. یعنی یه نفر یا خود من رفتم روش نشستم و استراحت کردم، این استراحت میشه غایت بلفی. این استراحتی که داره انجام میشه به معلول متصل شده، به معلول یعنی به تخت، و بر این معلول مترتب شده، اینه بهش میگه غایت بلفی. اما اگه تخت ساختن هنوز که استراحت نکرده ولی آمادی، اینجا استراحت است. اگر چیه کردم برای تخت، هنوز میخ نکوبیدم، تخت درست نشده، باز استراحت غایت این چوب ها هست، منتها غایت بالقوت البعیده. حالا فقط خواستم بالقوت الغریبه بالبعیده رو بیان کنم، و الا گاهی از اوقات استراحت بالقوه است، یعنی هنوز حاصل نشده و برفعل مترتب نشده. گاهی هم بالفعل یعنی حاصل شده و برفعل مترتب شده. آنجا که غایت حاصل می شود، غایت میگیم غایت قریبه. اونجا که هنوز حاصل نمیشه، انتظار داریم حاصل بشه، میگیم بعیده. ولی غایت یه چیز باشه، الان غایت استراحته، هم در قریبه استراحته هم در بعیده استراحته. منتها در قریبه این غایتی که استراحت حاصل شده، در بعیده هنوز حاصل نشده، انتظار داریم که حاصل بشه. مطلب روشن شد. غایت رو داریم تقسیم میکنیم و نه علت غایی رو. علت غایی رو من قبلا گفتم، قبل از فعله. و تا نیاد فاعل دست به کار نمیزنه و فعل انجام نمیده. اون علت غایی باید از اول باشه، قریب و بعید دیگه نداره. غایت رو داریم تقسیم میکنیم، یعنی اونی که بعد از فعل میخواد بر این فعل مترتب بشه و به این فعل متصل بشه، اون میتونه بعیده باشه، میتونه قریبه باشه، و به عبارت دیگه میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه باشه. بله؟ نه، علت رو حالا میگیم، میرسیم به بیانش انشاءالله عرض میکنم. خود که برای توضیح این عبارت فرمای شما رو مطرح میکنم، توضیح میده. این تقسیم غایت بود به دو تقسیم که با یک تقسیم انجام گرفت. مثالشو من عرض کردم، مرحوم سبزواری مثال دیگه میزنه، من مثال رو بعدن توضیح میدم. مثال مرحوم سبزواری صفحه 94 سطر 9، والغایت و بالفعل ما، یعنی غایتی است که حصل حاصل شده و تصل بالمعلول. معلول همون فعله، معلول فعلی است که از این فاعل صادر شده. غایت اونی است که به معلول متصل بشه، یعنی به مثلا متصل بشه، یعنی مترتب باقی بشه. و هیل غایت، همین غایت بالفعل غایت قریب هم هست. پس دیگه برای قریبه و برای تقسیم جدید، همین تقسیم به بالفعل و بالقوه، تقسیم به قریبه و بعیده هم هست. والغایت و بالقوه ما لم تتصل به، اونیست ما یعنی غایتیست که لم تتصل به، یعنی بالمعلول، ولیکن تو ترقب بعدو، انتظار کشیده میشه هنوز، یعنی منتظریم که بعدن بیاد، هنوز نیمده. و هیل بعیده، یعنی این غایت غایت بعیدم هست، در عینی که غایت بالقوه است، غایت بعیدم هست. این مطلب تموم شد. حالا مثال میخواد بزنه. فل اولا کل عقل بالفعل و ثانیه کل اتصال بالعقل الفعال. بله؟
همون به سال تخت میشه؟ در معرض فروش قرار دادنش باید فایده رو که برای قبلن محسوب میشه برای مثلا منزل خرش کنید مثلا قرارتون
هلی تخت ساخته برای این که در معرض فروش بذاره قایتش در معرض فروشه یا فروختنه اگر قایتش در معرض فروش گذاشتن باشه همین اندازه که اگه تو مغازش باشه میشه بالقوه اگه بیاره بیرون در چشم مردم بذاره که در معرض فروش بشه میشه بالفعل قایت هم در معرض فروش گذاشتن اما یه وقت قایت پول گرفتن و فروختنه این وقتی میفروشه میشه قایت بالفعل وقتی میذاره جلوی چشم مردم میشه قایت بالفعل بستگی داره اون که قایت چی قرار بدید اون قایت قرار داده شده اگه حاصله میشه قایت بالفعل اگه حاصل نیست میتونه میشه قایت بالفعل
چون قایت ها خارج از معلوله وجود نداره
قایت خارج از معلوله مرتبه بر معلوله معلول باشه فقط اون ماده و صورت هم که ذاتی معلوله این قبلا گفتیم چون علت های داخل علت قایت هیچ کدوم ذاتی معلول نیستن خارج از معلوله این قایت ها همش خارجه حالا شما من گفتم استراحت شما گفتین یه بار گفتین در معرض فروش گذاشتن بار دیگر گفتید فروختن ببین نداره این ست قایت شما میتونید قایت های دیگر درست کنید مثلا فرض کنید تخت درست میکنه تا بگه من نجار قابلیم این هم میشه قایت اون وقتی که قابلیت خودش رو با این تخت ثابت میکنه میشه قایت بالفعل اون وقتی که هنوز انتظار داره قابلیتش رو ثابت کنه میشه قایت بالفعل مثال زیاد میتونید بزنید منتها تمام جاها قایت خارج از فعله خارج از معلوله و مترتب بر معلول یا به تعبیرش متصل به معلول
بعضی موقع حاصل میشه ولی متصل نیست
چی میشه؟
بعضی اوقات قایت حاصل میشه ولی متصل نیست
نه قایت منظور اتصال طبیعی نیست و نوختن چه به تخت استراحت چیزی رو متصل میشه یه امر به تخت بچسبه اتصال همون ترتب
هر جور باشه مثلا تخت میسازه تابه بروشه و خونه بخاره میفتونه هم میخاره الان خریدن خونه فلفل شده ولی قاید بعیده هست قصد اولیش این بود که این رو بفروشه بعد از فروختن هم خونه بخاره الان فلفل شده ولی منتظر رو به هر معنی جمعی
چی بوده قایدش؟ خرید خونه بوده یا فروش بوده؟
قاید خریدش
بالاخره؟
بعیدش
نه قاید تخت فروش تخت بوده قایت فروش خرید خونه بوده اونم خودش قایت داره یعنی قایت تخت خرید خونه نبوده قایت تخت فروش این تخت بوده که متصل به تخت و قایت فروش خرید خونه بوده یا خرج زندگی بوده یا هرچی بوده متصل یعنی مترد اتصال معنیش چیه؟ آخه اتصال شما فکر میگنید باید بچسبه یعنی حاصل بشه یعنی واسطه نداشته باشه همین چی گفتم متصل به معلول بشه واسطه نداشته باشه واسطه داشته باشه متصل نیست یعنی مثلا خرید خونه متصل نیست به تخت اونی که متصل به تخت فروختنه اگر شما اون خرید رو قایت بگیرید این وسط رو نگاه نکنید دیگه فروش مطرح نشه باز میتونید بگید متصل شد به تخت متصلش کردم به تخت با واقع نگاه کنید ببینید متصل نیست واسطه میخوره حالا متصل اتصال به معنای ترتبه نه اتصال مثل اتصال دو جسم هم ممکن استراحت که جسم نیست چجوری به تخت متصل میشه مراد از اتصال همین اتصالی است که از استراحت روی تخت فهمیده میشه شما الان ملاحظه کنید استراحت روی تخت متصل به تخت نیست متصل یعنی مترتب یعنی انجام شده داره انجام میشه به قول شما اتصال رو باید یه جور دیگه معنا کرد همه جا اتصال به معنی اتصالی که در جسم میگیم نیست. اتصال در هر جا معنی خودش. حالا مثال توجه کنید، نفس انسانی در ابتدا ناقصه و فقط هیولانیه، بعد که ملکه بدیهیات رو پیدا کرد، یعنی سرمایه علم رو که بدیهیاتن به دست آورد، در یه حدی از کمال به یه حدی از کمال میرسه، بعد که با این سرمایه ها نظریات رو کسب کرد به درجه عالی کمال میرسه. یعنی صبر علمیه برایش بالفعل میشدن. او که آمادگی داشت برای گرفتن صبر، حالا صبر رو گرفته. خداوند بشر رو برای چی خلق کرد؟ برای علم و به دنبالش عمل، که این علم و عمل او رو کامل کند، انسان به کمال لایقش برسه. خب نفسی که همه صبر علمیه رو کسب کرده، به اون غایتی که برای اون غایت خلق شده رسیده. بنابراین این عقل بالفعل شدن که مرتبه بالای نفس انسانی است، این غایت خلقت انسان است و این انسانی که نفسش کامل شده به این غایت دسترسی پیدا کرده و غایت به او متصل شده و بر او مترتب شده. این میشه غایت بالفعل برای نفس، برای نفس مستکبر. نفس مستکبر میشه فعل، فعل خداوند. اون صبر علمیه که باعث این میشوند که این نفس بشه عقل بالفعل، اونا میشن غایت. این غایت مترتب شده بر نفس، میشه غایت بالفعل و غایت قریبه. اصلا گفتن انسان برای علم و عمل آفریده شده، برای علم و عمل. اونی که بعد از برای میاد غایته. خدا انسان رو برای علم و عمل آفریده که از طریق این علم و عمل به کمال لایق برسه. پس علم میشه قایت. حالا اگه انسان به مرتبه عقل بالفعل رسید، صبر علمیه عقلیه رو پیش خودش جمع کرد، این به قایت دسترسی پیدا کرده، قایت بالفعل و قریبه. اما انسانی که در بین راه یا تازه در حد عقل عیولانیه، این عقل بالفعل قایتشه، ولی این قایت بالقوه است، هنوز برای او حاصل نشده، امید هست که بعداً حاصل بشه. پس عقل بالفعل شدن غایت هست برای انسان. برای انسانی که عقل بالفعل شده غایت بالفعله، برای انسانی که هنوز عقل بالفعل نشده غایت بالقوه هست. روشنه مرد فل اولا، اولا بخونی اولا نخونی، فل اولا یعنی علت، یعنی غایت بالفعل. که قایت قریبم نامیده میشه مثل عقل بالفعل، که قایت هست برای این معلول، یعنی برای نفس مستکمله. نفس مستکمله نفسی که کامل شده، نفسی که به کمال رسیده، این معلول الهیست، این فعله. وقت عقل بالفعل قایت این معلوله. اگر این قایت حاصل شده باشه ما میگیم قایت بالفعل یا قریب. و ثانیه کل اتصال به عقل فعال و الفنائه و البقائه بعده. مثال است برای اونجایی که غایت حاصل نشده ولی انتظار حصولش میرود. ما اگر بخوام عالم بشیم، همونطور که قبلا گفتیم، باید معد رو تحصیل کنه. معد اون قیاسه یا هر چیزی دیگه، درس خوندنه، کتاب خوندنه، اینا میشه معد. علم از طریق اتصال به عقل فعال حاصل میشه که عقل فعال معلم ماست، اون به ما علم رو حفاظه میکنه. البته معلم است به اذن الله. خب علم رو شما حفاظه شد، ما میشیم عالم. بعد دو مرتبه اقدام میکنیم برای این که علم بعدی به دست بیاریم. وقتی علم بعدی به دست آوردیم، دوباره متصل میشیم به عقل فعال. برای هر علمی باید متصل بشیم به عقل فعال. منظور علم عقلی ها، علم های حسی معلم حسی داره، علم عقلی معلم عقلی داره که عقل فعال. ما بارها و بارها متصل به عقل فعال میشیم تا علوم عقلیه رو پیدا کنیم. در تمام این اتصال ها ابتدا حس میکنیم، یعنی یه شیء رو حس میکنیم بعد تعقل میکنیم. مثلا فرض کنیم میخوام انسان رو تعقل کنیم، اول انسان رو حس میکنیم به صورت یه جزئی، بعد این آماده میکنه ما رو برای این که متصل به عقل فعال بشیم و کلیه این انسان رو از اونجا بگیریم، صورت کلیهش رو تعقل کنیم. همیشه تعقل ها مسبوقن به احساس، یعنی اول با صورت جزئی رو حس کنی تا بعد صورت کلی همین جزئی تعقل بشه، نه اینکه اون صورت جزئی تبدیل بشه به کلی. جزئی تبدیل به کلی نمیشه، هر دو تو نفس ما محفوظن، هم صورت جزئی محفوظه هم صورت کلی کنارش میاد، هر دو رو داریم، یکی تبدیل به دیگری نمیشه. اما اون جزئی مقدمه میشه یا موعد میشه برای دریافت کلی. این قانون تعقل ماست. در تمام تعقلاتمون ما این راهو طی میکنیم، اول احساس بعدن تعقل، که تعقل یعنی اتصال به عقل فعال. بعد از اینکه این قضیه بارها و بارها تکرار شد، ملکه اتصال پیدا میشه، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا میشه. اون وقتی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا میشه، دیگه لازم نیست ما از احساس شروع کنیم. ما اینجا با عقل فعال متصل شدیم، هر چی رو بخوام همونجا مشاهده میکنم. ائمه علیهم السلام رو شنیدید که مثلا خبر میدن در فلان کشور که خیلی دوردسته و بدون شک امام مسافرت به اون کشور نکردن، فلان حیوان یا فلان شی وجود داره. این از کجا میفهمن؟ میبینن؟ دیدن اونها مثل دیدن ماست. اینا تعقل میکنن. از کجا تعقل میکنن؟ اون رو دیدن و تعقل کردن نه، با عقل فعال ارتباط داره، یا با رب و نو، با حقیقت خودشون، با هر چی، با یه عقلی ارتباط دارن که تمام صبر علمیه به صورت کلی اونجا موجوده، همون رو میبینن تعقل میکنن، بعدم خبر میده. انسانایی هم هستن، اگر حالا در صغرا شک نکنی، غیر از ائمه علیهم السلام، انسانایی هستن که بتونن ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کنن. اون وقتی که ملکه اتصال پیدا میکنن، اگر حواس هم ازشون گرفته بشه تعقل میکنن. در شرایط حواس هم فراهم نباشه، اینجا دیوار و پشت شیده نمیشه، شرط احساس فراهم نیست، ولی تعقل میکنن. یه چیزی معدوم شده رفته، مال ماضیه یا در آینده میخواد بیاد، الان در معرض حس من نیست، احساسش نمی کنم ولی تعقلش میکنم، چون همه صور علمی تو عقل فعال هست و من هم با عقل فعال متصل شدم. این اتصال قایت انسانه، این نوع اتصال ها، نه اون اتصالی که برای هر تعقلی لازم است. اون اتصالای جدا جدا رو نمیگم، اونا غایت انسانه، ولی اون غایت کامل نیست. غایت کامل اینه که انسان با عقل فعال متصل بشه، دیگه به طبیعت و احساس و اینا احتیاج نداشته باشه، بدون احتیاج به برخورد به عالم طبیعت تعقل کنه. اون غایت اصلی انسانه، غایت نهایی انسانه. وقتی انسان اتصال به عقل پیدا کرد، اتصال در اونجا معنی اتصال جسم نیست، اونجا اتصال اتصالیست که فنا رو در پی داره. یعنی انسان دیگه خودشو نمیبینه. فنا یعنی نه که بمیراده، که کمال نیست، مردن که کمال نیست، بلکه کمال اینه که انسان خودشو نبینه. وقتی رفت تو اون عقل فعال، البته رفتن تو عقل فعال اینه که تعبیرات مادیه، اینا مسامحه هست، شما خودتون حلش کنید. وقتی رفت تو عقل فعال و در مرآ و منظرش فقط اون آینه عقل فعال بود، دیگه خودش رو دارایی های خودش اصلا نمیبینه، فقط تمام توجهش به عقل فعاله. بله؟
میشه
بگید حسیات عقل فعالو؟
فرمود اول از حسیات میره به طرف عقلیات، فرمود بعد این که ملکه بشه دیگه به مقام فنا میرسه، چیزی رو نمیبینه، چیزی ندیدن، اینه حسیات رو نبینه.
نه، تنها اون نیست. فنا رسیدن نه اینه که حسیات رو نبینه، فنا رسیدن اینه که حتی خودش هم نبینه. اونی که شما میگید مرتبه خیلی نازله، اونه فنا نمیگید، حسیاتو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، رؤیتش هم نمیبینه، فقط تمام توجهش متمرکز به عقل فعاله. معنای فنای فعلا هم همینه. معنای فنای فعلا هم این نیست که آدم بره فانی بشه، بشه خدا. معنیش اینه که خودشو نبینه، همینجا هست، انسانه، هم دارن میبیننش، زنده است، داره راه میره، ولی تمام توجهش به خداست. این آیات رو میبینه، همه رو به عنوان آیات میبینه، هیچ وقت این زمین رو به عنوان زمین نمیبینه، اینا آیات خدا میبینه، درخت به عنوان درخت نمیبینه، به عنوان مخلوق خدا میبینه. از حرکات انسان ها، از کارهای موجودات تماما پی به خدا میبره، یعنی هر جا نگاه میکنه خدا رو میبینه. نه این جاها خداستن، اینا مخلوق خداستن، ولی این آدم چنان خودش رو عادت داده که به هر چی که نگاه کنه، چون به عنوان مخلوق خدا نگاه میکنه، یاد خدا میفته. این تمام توجهش به خداست. وقتی هم غذا میخوره توجهش به خداست، وقتی راه میره، میشینه، میخوابه، همه وقت این میشه فانی. این انسان ما میگه فنا فلاح داره، نه انسانی که بمیره، انسانی که زنده است، تو جمع ماها نشسته با ما داره حرف میزنه، ولی همه حواسش اونجاست. اون تا فنا قوی و شدید داره، یه مرحله قوی داره که اگه تیر از پاش بکشی نمیتونه، یه مرحله ضعیف داره که بالاخره با مردم حرف میزنه، اونم فناست. اون تا فعلا تو مرتبه پایین میشه، وقتی وارد نماز میشه میره تو مرتبه عالی. همون فنا یعنی تمرکز، یعنی توجه. حالا در خدا نگفتیم، حالا در عقل فعال داره میشه، فانی فعل عقل میشه و باقی بل عقل میشه، بقا پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که یه لحظه بره دوباره بیاد، ملک اتصال پیدا نکرده. اون وقتی که ملک اتصال پیدا نکرده، یه لحظه فانی میشه، دوباره برمیگرده سر خودش. این در صورتی به اون غایت اصلی میرسه که فانی بشه و باقی بمونه، یعنی به همون تمرکز باقی بمونه، که دیگه مثل این که همیشه این عقل فعال پیششه، و یا این پیش عقل فعال از نظر توجهی ها، جسمن نه، جسمش اینجاست، عقل فعال هم در جا خودشه، جسمن با هم متحد نشده، از نظر توجه متحد شده، یعنی فقط او رو داره میبینه. خب غایت انسان اتصال به عقل فعال است، اونم اتصال به نحو فانی شدن و باقی موندن، که با این توضیحات عرض شدن. اون اتصال اولی یک بار دو بار، اون انسان رو فانی و باقی نمی کنه. اونجا چه انسان ملک اتصال پیدا میکنه، اونجا فانی میشه و باقی میشه. این میشه غایت انسان. خب ما همه انتظار داریم که این غایت برای اون حاصل بشه. این غایت برای ما ها میشه غایت بالقوه و بعیده. مثال برای دومی، اتصال به عقل فعال مصطفاته، البته بنابرای قولی مصطفاته. اون وقتی که ببینید عقل به فعل چه میشه، بالفعل یعنی اونجا که صبر علمیه رو دارد ولو مشاهده نمی کنه. مستفاد اونجاییست که صبر علمیه رو داره و مشاهده می کنه. رایج در تفسیر بالفعل و مستفاد اینه که بالفعل یعنی همه صبر علمیه رو داره ولو توجه بهشون نداره، مستفاد یعنی همه صبر رو داره توجه هم به همشون داره، که مستفاد بالاتر از بالفعل. این تفسیر رایجه، ولی یه تفسیر غیر رایج داریم که اون به نظر می سه حقه. مستفاد اونیست که همه رو استفاده کرده ولی میتواند توجه کنه، توجه نمی کنه. یه وقت بالفعل میشه، یعنی توجهش هم بالفعل میشه، اون مرتبه بالاتره. بعضی میگن مستفاد مرتبه سومه، بالفعل مرتبه چهارمه. بالفعل یعنی همین اتصال به عقل فعال، بنابراین تفسیر دوم. بنابراین تفسیر اول مستفاد یعنی توجه به عقل فعال. اگر کسی اینو داشت، نفس مستکمل بود، غایت میشه براش غایت بالفعل و غریبه. اگه نفس مستکمل نبود، نفس معمولی بود، این غایت براش میشه غایت بالقوه و بعیده. غایت در هر دو مثال یکیه، عقل بالفعل شدن یا اتصال به عقل فعال پیدا کردن. منتها در یکی نفس مستکمل است و این غایت رو به دست آورده، در یکی نفس انتظار مستکمل شدن و غایت رو دست آوردن داره. وقت در یکی میشه این غایت بالفعل، در یکی میشه بالقوه. و ثانیه یعنی اونجا که غایت بالقوه باشه، چل اتصال بالعقل الفعال و فنا و بقا بعدهو، یعنی بعد الاتصال. فنا و بقای، فنای در عقل فعال و بقای به عقل فعال، بعدهو یعنی بعد الاتصال. که این بعد الاتصال یعنی بعد از اتصالهای مکرر، بعد از اتصالهای مکرر این فنا و بقا اتفاق میفته، ولی با اتصال اول فنا و بقا اتفاق نمیفته. خب تا اینجا یک تقسیم رو که در واقع به دو تقسیم منحل شد بیان کردیم. غایت رو تقسیم کردیم به بالفعل و بالقوه، و تقسیم شد به غریبه و بعیده نیز. مثالش هم زدیم، تقسیم به ذات و بالعرض ظاهرا نمی رسیم، وقت گذشته می زنیم شوی ترسیم.